من صحبتهای این شهید عزیز شهدای مظلوم میشنیدم یاد شبیه همین مسائل در دهه 70 30 سال پیش بعد از جنگ و بعد از امام که یه عده‌ای مسابقه گذاشتن در انکار فداکاری ها عبور از گذشته که دهه 60 افراطی‌گری بوده نمیدونم کدوم افراط دشمن حمله میکرده یه عده‌ای میجنگیدن یه عده‌ای مفت میخوردن بعد اونا به اینا مطلق میگفتن قائدین به مجاهدین توهین میکردن قائدین میشدن طلبکار مجاهدین بدهکار حالا شهید عباسی به عنوان یک نمونه بلا دیگرانی هم بودن و هستن که بعضی با ایشون با هم شهید شدن بعضی قبل‌تر و بعدتر این فضا هنوز هست نمیدونم شایدم یه سند محضری مظلومیت به نام این تیپ مجاهدان در عرصه های مختلف علمی سیاسی نظامی امنیتی یا هر چیزی سند محضری خورده که اینا از اول تا آخر باید فداکاری کنند بدهکار هم باشن ضررها صدمات خطرات آسیبها رو بپذیرن همه چیزشون رو در اون را فدا کنن یک کسای دیگهی نونش رو بخورن سر سفرش بنشینن بعد باز اونا اینا رو مسخره کنن همون سال دهه 60 هم در انقلاب و مبارزات و جنگ و اینا همینطور بود درگیری با گروه ها گروه ها یعنی ما یه تیپی داشتیم که با تمام ظرفیت و بدون ادعا فداکارانه و گمنام سرباز گمنام تو جهات مختلف اینا فداکاری میکردن یه عده‌ای که محافظه‌کار و محتاط و به فکر منافع خودشون بودن یا باندشون و خودشون اینا میشستن کنار قیافه هاشو اینا میگرفتن یعنی هزینه هاشو یه عده دیگه میدادن قیافه ها رو اینا میگرفتن اونا چوب انقلاب به نظام رو میخوردن با آگاهی با انتخاب خودشون اینا نونشو میخورن و میخوردن یعنی یه تیپایی هنوز هم هستن بقایاشون نسل دومشون هم آموزش دادن به همین سبک هر زاد یک خطری تهدید میکنه جامعه رو انقلاب رو نظام رو اونا میان صفحه اول گمنام با دست خالی بدونی که حمایت بشن حتی از طرف خود نظام امکانات بیت المال و منافعش و پرستیجش و منزلتش و اینا دست اوناست غالبا اینجور بوده بعد اونا به اینا میگن راندخار من بعضی از سران اپوزیسیون داخلی از دهه 60 و 70 رو که الان بعضی هاشون اپوزیسیون خارج کشور تو امریکا و اینا شدن میشناسم شما هم میشناسید چون اینا خونه زمین همه چیز از جمهوری اسلامی به عنوان جایزه به عنوان تشویق به خدمات به عنوان مفخوری اینا گرفتن مبارزه شدید با مبانی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و بعضیشون هم مبارزه سیاسی و همیشه هم طرف غرب و آمریکا قش کرده بعد اونا پوز روشن فکری و اپوزیسیون بازی در میارن و همیشه هم طلبکار این بچه ها که هیچی تقریبا نگرفتن و بلکه از جیب خودشون اونچه داشتن دادن آبروشون رو دادن جانشون در خطر بود دادن همین شهید عباسی و هم دو شهید تهرانچی یک سال و نیم پیش دو سال پیش بود میگفتن ما رو بالاخره میزنن میگفت ما و خانواده بود هر روز آماده و منتظر شهادتیم ولی همین که الان عباسی شهید عباسی گفت ما منتظر تشکر و تشویق کسی نیستیم ولی آخه خوب شعورم داشته باشن یه عده‌ای دقیقا مفخورا میشن مدعی اونایی که در خطر بودن و هستن به اونا میگن اینا شما نونخور نظام حکومتی شما حکومتی وقت اغلب این بچه ها مشکلات و زندگی یعنی اجاره خونه شون خیلی ها نداشتن استاد دانشگاه بودن بچه هایی اینا شرایط هیئت علمی رو داشتن به خاطر این عقاید اینا رو سانسور و حذف میکردن و نظام رسمی غالبا حمایت نمی کرد چون اصلا دست خود همین ها بود و هست اصلا یادتون باشه حالا من نیستم بعدها مثلا 100-200 سال دیگه رژیم بعدی هم اگه باشه 200 سال دیگه باز اینها تو همون نظام هم هستن. من به بعضی از این همکار و دوستانمون شورای انقلاب فرنگی گفتم شما بعضیتون 25 سال اینجا این 250 سال دیگه هم اینجا هستیم. حرفای کلی خونک مبهم خونسا بیمعنی بیفایده بدون پیگیری کلیات ابوالبقا یه چیزایی بگیم همیشه محترم باشیم. یه تیپای اینجوری هن به خاطر منافع خودشون منافع مادی یا حداقل آبرو و حیثیت و اینا رو من موارد مکرر دیدم ها جناها تیپای مختلف هم به اصطلاح متدینش هم به اصطلاح سکولارش یه خصوصیه هیچ وقت حرف خطرناک نمیزنن موضع تیز نمیگیرن همیشه لبش گرده که بعد هر کی ازش گفت شما چی گفتی میگه من همون که شما میگه گفتم به نفر بعدی هم همینو میگه. یعنی من موارد دیدم که طرف میدونه به طور وضوح به وضوح میدونه که این رأی غلطه و میده خیلی هم باید آماده ای سابقه خوب هم بایده بعد بهش ممکنه اینجوری که نه یک مسئله شما متوجه نیستی گفتم میبینم یه مسئله که فقط تو متوجهی حق رو میدونه مسامحه میکنه یه چیزی رو میدونه باطله و خطاست خودشو بزنه گورو این امثال عباسی و اینا که شما میبینید قبل از اینکه ترورش بکنن ترورش کردن حذفش کردن بعد میدونید چقدر قدرت ایمانی و معنویت میخواد یک کسی کسانی یک سر زحمت بکشن برای این انقلاب این کشور جز فحش و تهمت و اذیت نبینن بازم مسیر رو ادامه بدن اینا یک معنویت بالا فقط میتونه همچه قدرتی به آدم بده و الا وسطش میگه برو بدر همه تون من میرم دنبال زندگی و منافع خودم منم مثل بقیه‌تون چی نمیگم تو این اخلاص این هست من یادم این شهید آوینی دهه 70 میدونید نه تو صدا و سیما راش میدادن یه دوره دیگه نه وزارت ارشاد راش میدادن نه چی وقت ضد انقلابا اینجا همه جا بودن امثال آوینی هیچ جا نبود بعد بعضی روزنامه های اینوری شروع کردن باز اینو متهم میکردن بعد قدرش خود آقای شهید دونست که نظرم اولین باری بود که ایشون رفت تشییع جنازه یک کسی که مردم نمیشناختنش کیه یه وقتی مرحوم پدر ما خب از قبل از انقلاب خیلی تو مبارزات و با خدمت آقا اینا بود بعد انقلاب رفته بود پیش ایشون گفت که خب شما که او همه مسائل رو میدونی میدونستی خودت پیشگام بودی شما همه چیز رو میدونی و میتونی بچه الان که حکومت دست شماست دست خودمونه دیگه الان چرا اونجاها رو 4-5 مورد مثال زده بود اینجا رو چرا اصلاح نمیکنه ایشون جواب داده بود که شما فکر میکنی که قدرت به طور واقعی همه جا کاملا منتقل شده میرسیم به یک مواردی که تعداد انقلابیون از همون تعدادی که تو مبارزات بودیم بیشتر نیست خیلی حرف عجیبی بود گفت شما تو سیاه لشکر زیاد شده و الا جای جاش هم در تشخیص که کلا سرت نره هم در مقاومت و ایستادگی و فداکاری اینجوری نیست که عده زیادی تو صحنه باشن خیلی از اینایی که میبینی جز به مشاهیرن تا منافعشون تأمینه با انقلابن نباشه سر دوراهی خیلی هاشون مسیرشون رو جدا میکنن یه وقتی حالا که نه بعدها کسی باید بیان این رهبر مظلوم رو آدم قویی بود اما مظلوم این رو بگن که چه کسانی رده های دوم سوم چهارم مثلا تو حکومت بودن ولی عملا به جایی که همراهی کنن چه ضربات غیر علنی می زدن و گاه علنی تا حد توهین و ایشون نه به کسی می گفت نه عکس العمل نشون می داد نه حتی کینه طرف رو به دل می گرفت نگاه می کرد وظیفش چیه بنابراین این فکر نکنیم که هر کس که تو سیستمه اینا واقعا به سیستم معتقدن یه بخششون نیستن و یه بخششون هم که هستن موافقن تو سیستم بودن رفت و برگشت ها جا به جایی ها ولی حاضر به فداکاری برای حفظ انقلاب نیستن چه برسد برای ارتقا و اصلاح و تکاملش که هزینه بده از آبروت از وقت جونت. خب یه تیپ بچه بودن به اونا کارت از کارت ساعت که حقوق میگیرن از کارت ها نمیزدن. بعد ما دهه 60 بچه هایی داشتیم که هم تو جبه بودن هم یه مسئولیتی داشتن. من یادمه اون موقع حقوق ها خب هم قیمت ها اینجوری نبود، ارزش پول رو بنا. مثلا حقوقش مثلا ماهی 2000 تومان بود. خب مثلا اینکه من میگنه شهید شده ایشون یه مدتی هم فرماندار بودی جه. بعد بگفت من حقوق فرمانداری رو که اصلا نمیگیرم. بعد حقوقی که مال سپاه و اینا بود میگفت فلانی هر وقت میخوام برم حقوقم رو بگیرم فکر میکنم دارم برم اختلاس کنم. یعنی حقوقی که حد بگیره حد اقل حقوق گفت خجالت میکشم که مگه من باید برای کارام حقوق بگیرم. بعد ببینم خب اجاره خونه دارم، بچه هم خانوم هم بینا قضا باید بلخی چیزی ببرم. من از باب اکل میته با شرمندگی حقوق میگرفتن. وقت باز اون تیپا به اینا فوش میدن مسخرشون میکن. اونا به اینا میگن اینا حکومتی هن چون اینا دفاع میکنن از اصل نهضت و انقلاب. او به این میگه حکومت. او میخوره بعد مطلق میگه فوش میدن مسخره میکنن ادای روشنفکری در میارن اپوزیسیون بازی در میارن همیشه طلبکار کلاهبردار. بعد اون تیپا یه عده‌شون توی 30-40 سال تو مدیریت ها بودن، مثلا اقتصاد کشور اصلا دست همین تیپا بوده دیگه. اغلب این نامه‌ای که 700 خوردی دادن تو جنگ 12 روزه اینا کی بودن؟ 20-30 تاشون کسانی بودن که در 20-30 سال گذشته کل اقتصاد کشور دست همین‌ها بوده. مذاکرات سیاست خارجی هم دست اینا بوده. رئیس بانک مرکزی بوده، رئیس سازمان برنامه بودجه بوده، اون یکی وزیر اقتصاد بوده، اون یکی معاون رئیس جمهور بوده، اون یکی معاون خود. اینا برشان نامه نوشتن وسط جنگ که آقا بریم درست مذاکره کنه. مذاکره درست همون مذاکره که تو برنامه شده که عباسی شهید عباسی میگفت که اصلا من گاهی شبا خوابم نمیبره که چجوری اون همه پیشرفت ها رو به دست آوردیم و اینا رو تو سینی گذاشتن دادن. بعد تحریم های بیشتر شد، یعنی هر چی گفتن به حرف کردیم تحریم ها و فشارها و قطعنامه ها بیشتر شد. اصلا زمان همین بدبره ها بود که ایشون بگفت ما رو از آژانس بردن به شورای امنیت. و بعد این خود رو به نادانی بلکه به خریت زدن که انگار مثلا شورای امنیت سازمان ملل اونا مسئول امنیت جهان هم یه عده ای هن. بعد سازمان انرژی اتمی اینا که قطعنامه مثلا یه عده دیگه هن. اونایی که مذاکره میکنه باشون اونا یه عده دیگه هن. اینا که ما رو تحریم میکنه اینا همش همه همون 3-4 تا کشورن همینا همونا هن. شورای امنیت همین آمریکا، انگلیس، فرانسه همینا هن. قطعنامه رو اینا بدن. آژانس باز همین 2-3 تای همینا هن. تحریم ها رو هم همینا میکنن. مذاکرات رو ما با همینا میکنیم، امتیاز رو میدیم. بعد همینا میان سلیمانی رو ترور میکنن و ترورایی که بعد از اون شروع شد چون جواب نگرفتن بازدارندگی نداشتیم تو قضیه ترور زدن تا خود آقایم زدن آمدن جلو. حالا ما باید بشینیم که لیست بعدی کیا رو میخوام بزنن. هر جو بازدارنده عمل کردی رفتن عقب. موشک زدن توی شهرها، موشک زدیم به اسرائیل، خودشون هر دو بار گفتن آقا بس. اصلویه و پالشگاه نفت زدن، اینا هم زدن، خودشون گفتن بس. اینجاها نذاشتیم بزن در رو بشه. تو ترور بزن در رو کردن تا الان. همیشه آماده بودن برای شهادت. خب 10-20 نفر از دار زدن. دانشگاه های ما وزارت علوم و نظام و اینا یه تجدید اساسی شما باید کل دانشگاه های کشور رو از تندیس اینا پر می‌کردید. نه خب فراموش کنم تشدید نشه و فلان. خب همین افرادی که ترور شدن برادرای هسته‌ای بعضیشون به لحاظ علمی تو دنیا کم نظیر بودن، تو دنیا کم نظیر. وقتی آدمایی که یک دهم یک صدم سواد اینا رو ندارن به عنوان روشنفکر و دانشمند شناخته میشن. اینا رو 100 بار دعوت کردن به این مشهورترین دانشگاه‌های دنیا نرفتن. اینا دانشمند نیستن. اونایی که شاگرد اینا نیستن ولی چون هی قش میکنن اون طرف اونا دانشمندن. چون متدینه بیسواده، اونتون سکولاره، غربگرایه، بیتعهده، حتی بیشرفه. چون بیشرفه دانشمنده. این که با شرف اینا دانشمند نیستن. این شهید عباسی میگفت همین اینا اصلا اگر بنشونشون بهشون بگید الان شما یه گزارش بدین تو هستی چی بوده بلازه، نه خیلی تخصصی و فنی، چی بود، چرا بود، چی شد، چرا شد، و اگر اصلا بد نمیفهمن چیه، هیچ اشراف به مسئله هستی ندارن اصلا. همونطور مشهورات، حرفای مفت که تبدیلش میکنن به گفتمان و ادبیات سیاسی، میگفت اینا اصلا این تحریم ها و فشار ها و قطعنامه ها و تهدید ها همش علتش روش کار اینا بود. گفت قبل از اینکه اینا بیان، بل اصلا از زمان دهه 70 یا بعد که شاید حتی آخر جنگ مسئله هسته ای ما مطرح شد، اصلا این پرونده ها از قبل از این قضایی ها بود. و بعدن تا وقتی که محکم میستدیم باج نمیدادیم، شهید عباسی میگفت هم امتیاز گرفتیم هم امتیاز ندادیم، هم تن به ذلت ندادیم. میگو همین امریکایی ها دنبال ما پوز پوز میکردن که با ما عکس بگیرن، با اعضای هیئت ایرانی عکس بگیرن، ما محلشون نمیذاشتیم. غنی‌سازی رو کردیم بیشتر و همینطور گسترش دادیم زیاد زیاد نه. اصلا اون موقع ما تحریم نمیشدیم، توی آژانس بود. بعد که از سال 82 بود، کی بود 82 3 و حدودا، همین زمان خاتمی که همین روحانی و همین ها مسئول هسته‌ای بودن مذاکره میکردن، گفت از وقتی که اینا آمدن و هرچی اونا گفتن گفتن چشم بله، اونجا این رفت به شورای امنیت و هی اینا امتیاز دادن. اصلا میگفتشون میگفت هرچی اونا خواستن اینا دادن، اصلا از بین بردن همیشه، کلن تعطیل کردن. و اونا به جایی که تشکر کنن امتیاز بدن، تحریما رو شروع میکردن و تهدیدا رو شروع کردن. خب ما یک زمانی نه مذاکره میکردیم نه جنگ میشد، از یک زمانی هم مذاکره کردیم هم جنگ شد هم ترور شد. حالا من نمیخوام بگم مذاکره کلن بده یا جنگ ضرورت نداشته، نه، جایی باید بجنگی. ببین آقا یه جایی اسلحه جواب نمیده، باید حرف بزنی، بحث کنی، پاسخ به سوالات بدی و اینا. اما یک جایی هم هست غیر از اسلحه هیچی جواب نمیده. یعنی اگه همین موشک ها و پهپادها نبود الان بهتون گفتن چه خبر بود، ولتون نمی کردن، اینجا رو از غزه بدتر می کردن، هنوز هم دست بر نداشتن. اینا رهاتون نمی کنن تا وقتی که بترسن. قرآن می فرماد اعدوا لهم استطعتم من قوه، بله، بچی ترهبون به رباط الخیل سوار نظام، بیاد نظام چه جوری که بترسوندشون. اینا تا نترسن این تحریم ترور اینا هم ادامه داره. اینجا چون ترسیدن الان تنگه هرمز و منابع نفتیشون رو که اقتصاد سرمایه‌داری دنیا رو ایناست، ترسیدن اینجا رو کلن بزنی لطو پار کنی اقتصادش سقوط کنه، چون ترسیدن کوتاه آمدن، ترسیدن ترهبونه به عدو الله و عدو بکم. جالب این عدو الله و عدو بکم، قرآن میفهمه که دشمن خدا و دشمن شما. میخواد بگه که اولا دشمن خدا همون دشمن شماست، دشمن شما همون دشمن خداست. چون بعضی نگن آقا این جنگ برای خداست یا برای ماست، این جنگ جنگ ما نیست، این جنگ جنگ شماست. قرآن میفهمه جنگ ما و جنگ شما یکیست، خدا که منافع نداره، خط قرمزای خداوند حقوق و عزت و منافع شماست. اگر کسانی دشمن خدایند دوست شما نمیتونن باشن، اگر کسانی دشمن شما هستن، دشمن بشر هستن، دوست خدا نمیتونن باشن. این خیلی تعبیر عجیبه در قرآن. فرمودن بترسونید اینا رو و نگید اینا دشمن ما نیستن، دشمن خدایند، دشمن دینن، یا اینا دشمن مردمن به دنیا کار دارن، اینا دشمن دین نیستن. چرا دشمن دین هم هستن؟ قرآن فرمود بترسوندشون. هیچ قراردادی جلوی تجاوزهای اینا رو، جنایتهای بعدیشون رو نمیگیره. مثلا ما الان به ترامپ و نتانیاهو بگیم قول بده، قول بده دیگه، این کارهای بی‌تربیتی رو که چند بار تا حالا کرده دیگه قول بده که نمیکنه. اینا من اصلا من نمیگم ضمانت بگیرن نگیرن، اینا همه رو کاغذه، باد هواست. تنها چیزی که باز دارنده است قدرته، قدرت و جرأت. چون بعضی قدرت دارن جرأت ندارن، بعضی هم جرأت دارن قدرت ندارن. ما الان هم قدرتشو داشتیم هم جرأتشو، نباید بذاریم این معجون معجزه‌آسا رو از ملت ایران بگیرن. شما میدونید بعد از در دو قرن گذشته که مسلمان‌ها دائم کتک خوردن و مخصوصا در 100 سال اخیر جنگ اول و دوم بین الملل که کل جهان اسلام سقوط کرد، کل کشورهای مسلمانی اشغال شدن توسط ارتش انگلیس و فرانسه و روسیه و تزاری و بعدم آمریکا و یه بخشیش هم دست چند تا کشور دیگه بود. کلا هیچ کشور مسلمانی که اشغال نشده دیگه باقی نموند. 30-40 تا مثل ما اشغال انگلیس ها شدیم، 20 تا فرانسه یه دفعه فلان. توی این وسط هر انقلابی شروع خاص بشه سرکوب شد. هیچ جنگی هم پیش نیامد که مسلمان ها پیروز بشن. اولین کشوری که در دو قرن گذشته در برابر یه اشغالگران که حمله کردن جهان اسلام رو تکه تکه کردن و هر جای یه نوکر خودشون رو گذاشتن، اینجا پهلوی رو گذاشتن، اونجا آل سعود و اونجا کی کی کی، اولین باره که یک ملت مسلمان، یک کشور اولا از چنگ اینا آزاد میشه، ایرانه. ایران اولین کشوری که آزاد شد و اولین نمونه ایست که اینا با تمام قوا وارد جنگ شدن و شکست خوردن. تا حالا هیچ وقت پیروز نشده بودیم، نه ایران، اصلا کل کشورهای مسلمان 200 سال فقط لتوپار میشن، اشغال شدن، نوکراشون رو گذاشتن همه جا، دیکتاتوری های سکولار نوکر اجنبی عامل سرکوب ملت و دین ستیز. این اقتصاد سرمایه‌داری غرب با غارت کشورهای مسلمان شد این امپراتوری اقتصادی. الان شما همین نفت این منطقه رو اصلا من دلم میخواد یک جنگی بشه، هم اونا نفتای ما رو کلا بزنن، هم ما کل نفتای اینا رو. اصلا این به نفع مسلماناست، چون نفتای اونا که کلش اقتصاد آمریکا و اروپا رو نگه داشته تا الان. اصلا این منابع نفتی خلیج فارس اگه اون بر از بین بره، اقتصاد آمریکا و اروپا سه ماه نشده سقوط میکنه. نفت ما رو بزنن که ما از مفتخوری و اقتصاد نفتی بیرون بیاد. ما الان پول مفت نفته، اصلا معلوم نمیشه کی تنبله، کی زلنگه، کی کارامده، کی بیارزهه، کدوم برنامه درسته، کدوم برنامه غلطه. مثل بچه پول داره که، بچه سرمایه داره که 10 تا معامله میکنه درست و غلط، ولی چون چوبشون نمیخوره ادامه میده. اما اگر نه بچه سرمایه دار نباشی، پول مفت نفت نباشی، بعد مجبوری بشینی فکر کنی اقتصادتو علمی درست عادلانه کنی، نهادهای حکومتی رو اصلاح کنی، بروکراسی تو اصلاح کنی. 100 تا مانع رو کاغذ مانع نداره، بیرون پر از مانع. و من اینو دوستان میخوام عرض بکنم خدمتتون، ما مشکل اصلی ما، حالا پیروزی های بزرگی داشتیم اون جایی که نداشتیم، مشکل اصلی ما اتفاقا عقل نظری نیست، عقل عملیه. عقل نظری یعنی چه باید کرد، چه نباید کرد، چه جوری فرد. عقل عملی یعنی چگونه باید کرد. الان همه رو کاغذ 100 تا تر می نویسد برای اقتصاد کشور، برای دانشگاه، برای چی فلان، همش هم خوبه، همه شون از همه جناها آمدن سر کار، وقتی رفتن تقریبا وضعیت نهادها و اتاقدار همونی بوده که قبلا بوده، آدم ها شده عوض میشن. یه روز توی جلسه گوه آقا خب اقتصاد اینجوری کرده، بدید بذارید یه ده که علمی برخورد میکنن در دانشگاه های اسلام علمی و معتبر دنیا درس خوندن، اونا بیان اقتصاد کشور دون داز بیان. گفتم آقا از اول انقلاب، از دولت بازرگان تا همین الان، جناهای مختلف، ما همیشه بین نصف تا دو سوم وزرامون هم انقلابی هم غیر انقلابی، اینا تحصیل کرده های دانشگاه های آمریکا و اروپا بودن، بعضیشون شاگرد اوله اون دانشگاه ها بودن. اصلا ما همیشه وزرامون هیئت دولتمون تو همه دوره ها به بخش عمده از وزرای ما تحصیل کرده های آمریکا و اروپا هن. از جمله وزرای اقتصادی ما. مسئله این نیستش که در نظام بانکداری شما دو تا آدم رده یک هر دوشون هم پروفسور و فلان راجب سیر تا پیاز طبیعتا اختلاف داره، راجب یارانه، راجب نظام بانکی، نظام مالیاتی و از اینها کار ندارم. اینا توی نظام علمی و دانشگاهی ما، ما هنوز تو نظام دانشگاهی میگن وقتی میخوان آمار بدن که کشور پیشرفت علمی و تولید علم داشته، میگن مقاله آیسای. من نمیگم مقاله آیسای ندن اصلا یا بدن، میگم اول عقلانی ترازوش ترازو کنید ببینید چی میدی چی میدی برای چی. خود دانشگاه فرانسه، انگلیس، امریکا خیلی هاشون اصلا توی آیسای نیستن، مقاله نمیدن اینجا. این آیسای یک شرکت خصوصی اصلا به کل دانشگاه دنیا، چون کشورهای آسیایی آفریقایی اینا عقب مونده، عقده عقب موندگی دارن، دوست دارن یک جای اونجا بگن شما با سوادین، شما دانشمندین، شما پیشرفت کردین. خب بعد مقاله چرا میده؟ مقاله هایی که او میخواد میده، مشکل او رو داری حل میکنی. خب به او هم بده، ولی هدف رو او ندار، کل اساتید مجبور بکنه آقا بشین به او مقاله بدین، مجبورشون کنیم مقاله بدم یه مشکل. شما ببین اون وقتی که دانشگاه های ما شروع کردن به کار واقعا مفید علمی برای ایران، عزت، قدرت، امنیت و پیشرفت آوردن. یکی همین شهدای هشته‌ای بودن، اینا دانشمندانی بودن که مقالات و پژوهش‌های علمیشون رو به جایی که صرف جایزه گرفتن و پول گرفتن و از این ور اون ور و اینکه پذیرفته بشن فلان کشور برن که همشون میتونستن بهترین جا آوردن، مشکلات مردم رو حل کردن. اینا مشکلات صنایع هسته‌ای را حل کردن در تحریم مطلق. این بچه‌هایی که تو صنایع دفاعی نظامی بودن امنیت کشور را آوردن. ما میشه از اون مهندسی معکوس باید میکردیم یا باشه که حالا این رئیس جمهور آمریکا خودش رسما آمد گفت که من دستور دادم برین این پهپادهای ایرانی رو مهندسی معکوس کنیم ببینین اینا چجوری اینا رو می‌سازن به خوبی، هم ارزون هم اینقدر دقیق. دستور داده الان کلاً ول کنه خیلی چیزایی که گران و کتوکلو بکنه، بابا برین همه پهپاد ایرانی بسازیم. یه جاهایی که ما دانشگاه‌های ما، اساتید ما تولید علم کردن ناظر به مشکلات کشور، امنیتش، اقتصادش و و محیط زیستش، آب و هواش، کشاورزی، دامداری، چه هر جا عمل کردیم کشور جلو رفت. هر جا همینطور نشستین فرت و فرت مقاله دادی، یا دنبال جایزه بودی، دنبال بورسیه بودی، دنبال امکانات بودی، اضافه حقوق، رتبه میخوام، چیکار کنم فلان. خب اینا دنبال این چیزا نبودن. من نمیگم حالا هر کی دنبال این چیزا هست کار بدیه، نه، ولی خب خیلی غریزیه، خیلی کار غریزیه. همونطور غریزه هم طبیعیه ها، غریزیه. اینا فوق غریزی بودن، اینا غریزی عمل نکردن، عقیدتی عمل کردن. نه به شدت من نمونه های متعدد دارم، اسم نمیخوام ببرم. آدمای خشن، دیکتاتور، یعنی واقعا مخالفان خودشون رو به هیچ وجه تحمل نمیکنن، بدنام میکنن، بی آبرو میکنن، حذف میکنن. خب بعد اونا به اینا میگن شما دیکتاتوری، در حالی که ظاهرش اینه که اینا مثلا نیروهای نظامن. بعد این میگه بیا بشینین بحث آزاد مناظره کنیم، نمیاد حرف میزنه، میگه آقا من این استعداد رو دارم، راجبه اشکالات رو دارم به شما، به جایی که جواب بدن فحش میدن، تهمت میزنن، توهین میکنن. قدرت تبلیغاتی هم دارن، در کلاهبرداری و عوام فریبی تخصص دارن، دقیقا سیار و سفید، سفید و سیار، جای شهید و جلاد رو خیلی خوب عوض میکنن. یعنی دیکتاتور میشه روشنفکر آزادی خواه، اون منتقد منصف، به اون میگن دیکتاتور. این برخوردهای خشن اینا میشه دموکرات، دموکراتیک. اون که خیلی ملایم و داره با تواضع حرف میزنه به اون میگن چماقدار فلانش، این فاشیست. اصلا یک نبوغی ها، من بنظرم باید یک جایزه بین المللی به اینا بدن که چجوری جای حق و باطل رو قشنگ عوض میکنن و بخشی از افکار عمومی رو میپذیر حرفش نمیفهم. الان هنوز حقانیت و مظلومیت و خدمات امثال شهید عباسی به این شهدای عزیزی که رفتن هنوز کسی، خیلی از جامعه خیلی اصلا اطلاع ندارن. همین شهید عباسی در دوران جوانش، خب ایشون تو کوچه‌های خرمشهر تو جنگ کنار اون شهید محمد جهان‌آرا می‌جنگید، اونجا باید اینا شهید می‌شدن. همینطور مظلومانه اومدن و خود رسوندن به خط مقدم به لحاظ علمی که در تاریخ علم و دانشگاه‌های ایران ما امثال این اساتیدی که در 20 نفری که از پارسال تا الان توی جنگ 12 روزه و قبل و بعدش ترور کردن، ما در تاریخ ایران همچین کسایی نداشتیم به لحاظ علمی، در تاریخ خیلی از کشورهای دنیا هم ندارن. اون برخورد علمیه، اینا برخورد عوامانه است. اون آزاد، اون دموکراته، اینا دیکتاتورن. اون با تربیت، اینا بی تربیت. اونا منتقد و روشنفکرن، اینا حکومتی هم ولی آقا اینا چوب حکومت رو خوردن پونش نخوردن. شهید آمینی همون موقع میگفت با حال گریه که نگاه من از مظلومیت بچه های انقلاب لذت میبرم باعث میشه که ما خالص بشیم، باعث میشه ما دیگه به هیچ کس امید نبندیم. گفت اینقدری که تو نظام امکانات و پول و جایزه و حتی رشوه میدن به بعضی از این تیپایی که تو عالم سینما، هنر، بله، موسیقی، نمیدونم کجا، حالا فضای ادبیات و روشنفکری، گفت هر چی نظام داره میده به همینها. اسمش هم چیه؟ میگن ما داریم جذب میکنیم. آقا اونا شما رو جذب کردن، شما اونا رو جذب نکردید. مؤلفت قلوبهم که میگن حتی به دشمن، به کافر هم میتونی بدی برای که جذبش کنی، برای که او دشمن دیگه دشمنی نکنه، ضربه نزنه، نه ای که بهش بدی باز حرفای خودشو میزنه آخر، یعنی داری تقویت میکنی جبهه دشمن رو. بعد اینایی که میان دفاع کنن از این مبانی، اینا رو مشغله میکنه. من بعضی از آدمایی که الان خیلی کثیف و بدنام شدن و قبلا خادم بودن و خوش فکر و میشناسیدم شما، نمیخوام اسم ببرم، من بعضی از اینا میشناسم که چون ضعیف النفس، ضعیف القلب بودن، ولی میگفت نگاه ما اینقدر زحمت میکشیم، فداکاری میکنیم برای این نظام، همیشه ما باید شرمنده و بدهکار باشیم. بعد رفتن بین این هنرمندا، سینماگرا، روشنفکرا و اینا که دائم دارن مطلب کار میکنن علیه دین، علیه انقلاب، علیه امام، اینا رو دعوت میکنن به جلسات، به سمینارها، امکانات، جایزه. یعنی ما الان ما بدهکاریم. به نظرم بر اساس همین تحلیلم بعدا گفت خب حالا پس ما میپریم اون برای جوب ببینیم، شاید اون بهتره. یعنی چون ایمان و عقیده نیست، اخلاص نیست، تقوا نیست، گفت هر کی فحش میده بیشتر تعمیرش میگیره. حالا رفته که فحش بده، الان رفته آمریکا و کانادا داره فحش میده. یا ما علمی صحبت میکنیم، شما ها مثلا غیر علمی، ایدئولوژیک، سیاسی. بعد این میگفت که عباسی ترانچی نمیگفت یه نفر بین اینا نشون بده که سواد نصف سواد ما ها رو داره تو عرصه فیزیک و اینا. واسه اینا شاگردای ما هم نیستن. بعد میگن اینا دارن علمی صحبت میکنن، اینا که میگن سازش کنید، تسلیم کنید، آ اینجا چرنوبیل میشه، اینجا فایده نداره، اصلا ارزش اقتصادی نداره، اینا علمی هست. گفت ازشون سه تا سوال ابتدایی میکنم راجع به مسائل هستی و انرژی هستی، اصلا اینا چی سرشون نمیشه؟ اینا به عنوان دانش به اصطلاح دارن علمی صحبت میکنن، من که چیزی ماها نه، ما غیر علمی. اینا به ما فحش میدن، باز ما فاشیستیم. اینا دارن میخورن تو نظام، بعد به ما میگن حکومتی. بعد از طرف بعضی خودی ها هم جالب ما میخوریم، چون اونا میزنن، بعد یکی از خودی ها اینا هم به ما سنگ میزنن از پشت سر، میگن ها اینا افراطی هن، اینا افراطی ها هنن. این مصیبت متاسفانه بوده و هست. حالا ببینید اینا که پارسال همین روزا ترور کردنشون، به لحاظ علمی، به لحاظ سوابق، عباسی دکترای مهندسی هسته‌ای دانشگاه امیر کبیر، استاد نمونه کشوری، نماینده مردم در مجلس، اول جنگ همرزم جهان‌آرا در نبرد کوچه به کوچه خرمشهر، جانباز ترور در دهه 80 که آخرم اینجوری زدن، شهید تهرانچی، دکترای فیزیک نظری، ایشون همکار ما هم بود در شورای عالی انقلاب فرهنگی، من هم که دوبار گفتم یه همه رو زدن چوار برای چی نزدن چطور شده؟ ایشون واقعا میزنن دست بچه نشو. دکترای فیزیک نظری، رئیس دانشگاه آزاد، استاد تمام در بالاترین پایه استادی آموزش عالی کشور، صاحب جایزه پژوهش برتر، نشان درجه یک علمی، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، استاد ممتاز فیزیک و نانوفیزیک، چهره جهانی در محاسبات کوانتومی، رئیس پژوهشکده لیزر و پلاسما، عضو عالی ترین مرکز بین المللی فیزیک نظری ICTP، جایزه کتاب برتر نانوفیزیک، شبیه سازی، فیزیک محاسباتی، استاد شهید دکتر عبدالحمید مینوچهر که ایشون تو پیاده روی اربعین این دو سال پیش اونجا دیدیم، خیلی گمنام اینا آمده بود چند. رئیس دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، نظریه پرداز در سطح جهانی در شبیه سازی فیزیک هسته‌ای، طراح سوخت‌های پیشرفته هسته‌ای، متخصص بهره‌وری و ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای، سردبیر نشریه بین‌المللی الکترونیکی فناوری و انرژی هسته‌ای، استادش شهید دکتر احمد رضا ذوالفقاری، دکترای مهندسی مکانیک از امپریال کالج انگلیس، شاگرد اول او کالج در انگلیس بودش، استاد نمونه مهندسی فیزیک هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، مدیر پروژه های ملی و بین المللی فیزیک، مدیر مسئول مجله الکترونیکی فناوری هسته‌ای، صاحب چند نظریه پرداز در بهینه‌سازی اتصال نیروگاه سیکل ترکیبی به واحد آبشیرین کن به کمک شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم جستجوی گرانشی، ساخت سیستم کنترل چشمه یونی برخورد الکترون برای تیف سنج جرمی. اگر شما فهمیدین منم فهمیدم. نوآور و نظریه پرداز در تحلیل عددی رفتار ترمودینامیکی با روش المان محدود، حل کننده معادلات انتشار نوترون با روش بدون شبکه مبتنی بر توابع پایه شعاعی و ندلند در مختصات دکارتی دو بعدی و پراکندگی اتمسفری و استنتاج چی با زنجیره مارکوف مونت کارلو. استاد شهید دکتر سید امیر حسین فقیهی، اینایی که همه رو هم زدن توی نصف روز، اینا بودن مردم خیلی اصلا اسمشون رو نمیدونن چیه و اینا سالها هدف ترور بودن. حالا اونا ترور میکنن، باز ما تروریستیم، به ما میگن تروریست. اصلا دنیا خرطوخره به طور کامل چند وجهی. شهید دکتر فقیهی، دکترای مهندسی هسته‌ای گرایش انرژی دانشگاه امیرکبیر، استاد برجسته فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، مدیر گروه کاربرد پرتوها، عضو کمیته دائمی تشعشعات فضایی، از نخستین متخصصان در توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای برای تولید برق، از پیشگامان مدل‌سازی نیروگاه‌های تولید برق هسته‌ای با کمک هوش مصنوعی، مدیر پژوهش‌های درمان سرطان با فناوری هسته‌ای، تولید رادیو داروها برای بیماری‌های پیشرفته از جمله تشخیص گالیوم 68 و ایزوتوپ درمانی کنترل سرطان، از اعضای اصلی مرکز تحقیقات سرن در اروپا. استاد شهید دکتر اکبر مطلبی زاده، استاد برجسته فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، شاگرد اول رتبه اول پژوهش‌های توسعه‌ای منطقه در نه فقط ایران، رتبه اول پژوهش‌های توسعه‌ای، رتبه اول جشنواره خوارزمی وقتی جوان بود، جشنواره جوان خوارزمی، از پیشروان خودکفایی علمی در انرژی هسته‌ای که ایشون هم با همسرش شهید شد. استاد شهید دکتر منصور عسکری، هیئت علمی مرکز علم و فناوری فیزیک، مسئول مرکز فلسفه علوم طبیعی، فلسفه علم، مقالات علمی متعدد برتر در سطح جهان در طراحی راکتورهای هسته‌ای و تحلیل اثرات تابش‌های هسته‌ای بر مواد کامپوزیتی، رزمنده دفاع مقدس در جبهه جنگ که مجروح به جانباز جنگ بود، دانشمند مؤثر در ارتقاء جایگاه بین المللی ایران در جهان در فیزیک نظری و فیزیک کاربردی و فناوری هسته‌ای. هشتمین ترور، این همه پارسال همین ایام شد. استاد شهید دکتر سید اصغر هاشمی، دکترای علوم کاربردی، مقالات برتر در کنفرانس های جهانی آب و محیط زیست و توسعه، صاحب نظریه در تحلیل نمیدونم چیه برج دی اتانایز تی 402 دیگه، حالا من نمیدونم چی واحد چیه، نهم به منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش آلاینده های سوخت، نوآوری در بازیابی اتیلن و اکسیداسیون شیمیایی رنگ اسید آبی 113، بهینه‌سازی شرایط رنگ زدایی از محیط زیست، متخصص صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، کاهش آلاینده های زیست محیطی، بهینه‌سازی تولید هیدروژن با ابزار شبیه‌سازی و مدال‌هایی در کنفرانس‌های بین‌المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی و کنفرانس بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با و طراح توسعه ارتباطات دولت و بخش خصوصی، مؤثر در پروژه‌های موفق دانشگاه در صنایع کشور. من عمدن اینا رو دارم می‌خونم تا تو گزیده شه، چون بعضی ها فقط اسم شنیدن نمیدونن که اینا چه شخصیت های علمی بودن، رو هوا اینا رو میقاپند دنیا و اینا نمیرفتن و اینجا اصده بودن کار کنن تا ترور شن. فوش هم بشنون، بودجه هاشون رو قطع کنن. شهید عباسی میگفت کل بودجه های ما رو قطع کردن و ماها رو خیلی از بچه های ما رو بیرون کردن از مراکز هستی، حتی برای مشورت با ما نمیامدن و تو رسانه ها دائم به مردم دروغ میگفتن. میامدن بودن تعلیق اختیاری خودمون کردیم و جرأت نداشتی رفت تعلیق کنیم، تحریمت میکردن و گفت ما نمیتونستیم بگیم، حتی سانسور میشدیم. میگه ما مصاحبه میخواستیم با جایی بریم، میگفت میام بعد نمیامد، مصاحبه میکرد منتشر نمیکرد. یعنی اصلا مثل که ما ضد نظامیم اینا شیزن، یعنی اینجوری شده قضایا. شهید دکتر سلیمان سلیمانی، دکترای مهندس شیمی دانشگاه علم و صنعت، مدیر مطالعاتی ده ها پروژه در مهندسی هسته‌ای کشور که ایران در عرصه علمی کاربردی در دنیا به ردهای بالا رفت. شهید استاد دکتر علی بوکایی، فارغ التحصیل فیزیک کاربردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فوق لیسانس ارشد فیزیک دانشگاه تهران، دکترای فیزیک هسته‌ای و ذرات بنیادی، استاد دانشگاه تربیت مدرس، مدیر گروه فیزیک اتمی و مولکولی دانشگاه که خودش و دو تا فرزندش همه شهید شد. استاد شهید دکتر سعید برجی، دکترای مهندسی مکانیک، الگوسازی در توسعه فناوری‌های استراتژیک و مواد شیمیایی پیشرفته، رئیس مرکز تحقیقات فناوری ضربه متفاز، بسیار مؤثر در زمینه مواد پیشرفته و فناوری‌های صنعتی به ویژه پتروشیمی، تولید مواد کامپوزیتی، ارتقاء توان علمی کشور در دنیا، تأسیس شرکت‌های مهندسی تخصصی، توسعه فناوری‌های بومی و حمایت از صنایع داخلی و خودکفایی صنعتی کشور، مقالات برتر دنیا در تأثیر نانو الماس و عملیات حرارتی و سختی سایشی پوشش‌های نانو کامپوزیتی الکترولیت نیکل فسفر و در ریز ساختار و فصل مشترک کامپوزیت های چه و چه به جدیدترین روش صنعتی جهان، که میگه بعضی از اینا فقط تو ایران برای اولین بار شده، همینا کردن، تو دنیا کیش کس نکرده بود. بعد با اینا تماس میگرفتن ازشون بخرن با مبالغ زیاد، یا خودشونو بخرن یا طرحشونو، و اینا هیچ کدومو نفروختن. حالا ببین وطن فروشا کیا بودن؟ میدونید بعضی از اینا رو اینو تو از همکاراشون لو دادن. یکی از همین شهدا یه نفری که این دوتا با هم مقاله علمی دادن برای یک مجله علمی تو دنیا، این دوتا با هم مقاله دادن مشترک، اون آمدن خریدن خودفروش و وطن فروش، یه مبلغ پول چند هزار دلار گرفت، اینا رو لو داد، بعد آمدن ایره ترورش کردن. هر دوشون هم استاد دانشگاه، همرشته، رفیق، اینجوریه، خادم و خائن اینجور. استاد شهید دکتر سید مصطفی ساداتی، تحقیقاتش بر حوزه‌های مختلف فیزیک هسته‌ای نقش بسیار مهم علمی کاربردی داشت و در تکنولوژی نوین در ایران گام بلندی برداشت و باعث شگفتی دانشگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی در چندین عرصه شده بود. او هم همراه همسر و سه فرزندش شهید شد. استاد شهید دکتر سید محمد رضا صدیقی صابر، از پژوهشگران کم نظیر فیزیک و مهندسی هسته‌ای، از برجسته‌ترین دانشمندان هسته‌ای ایران و جهان، استاد دانشگاه‌های معتبر در و سال‌ها مورد تعقیب سلسله جاسوسی آمریکا و اسرائیل برای ترور، بعضی زیرساخت‌های علمی و دفاعی کشور در هوش مصنوعی و تکنولوژی هسته‌ای و آموزش نسل جدید دانشمندان به دور از هیاهو، کار ایشان بود. ایشون هم خودش و خانواده‌اش رو هم زدن. خب حالا اینا بعضی از کسانی که زدن، همین اطلاعات راجع به اینا رو هم شما هم نداشتید، منم کسی به ما نگفته بود، من خودم حساس شدم ببینم کی بودم. دقت میکنید این قضایا. من عرض بخط کنم، همون موقع یک اطلاعیه دادیم که به اصطلاح به کل دانشگاه ها و اینا در کشورهای مختلف بره که آقا ببینید اینا میگن تحریم تحریم و ترور، دارن کیا رو و چرا میزنن. این دوستانی هم که نظامی های ما هم که ترور شدن، اینا همشون دانشگاهی و استاد دانشگاه بودن، میدونید دیگه، همی بچه های فرماندهی سپاه و ارتش. شهید سرتیپ دوم کی؟ سرهنگ کی؟ تا سرلشکر. حالا جای جالبه، میگه همه جای دنیا سربازا کشته شهید میشن، سربازاشون میفرستن جلو فرمانده ها میمونن، اینجا برعکس فرمانده های ما همه در صف اول شهدا بودن، چه در پدافند، چه ارتش و سپاه، چه موشکی، چه این. نمیخوام اینجا، نمیخوام روزه مظلومیت بخونم یا مظلوم نمایی، حتی اسم افرادی رو میخوایم ببریم متهم بکنیم، میخوایم اینو در جریان باشن، مخصوصا بچه‌ها، جوان‌ترا، نسل جدید. این تصویری که در رسانه‌های دشمن و در فضای مجازی می‌سازن و یه عده هم در داخل هم اونارو تکرار می‌کنن، در موارد متعدد نه 50%، نه 80%، نه 100%، 120%، درست در نقطه خلاف واقعیت. یعنی هر کیو اینا دارن قهرمان میکنن، شما بدونین یه ریگی تو کفش، یه جایی یا ضعف نشون داده یا خیانت. و اینایی که تو فوش میدن، شایع درست میکنن برشون، آینا افراد مثلا راجع به همین شهدای هسته‌ای، بعضیشون از جمله عباسی گفتن اینا جنگ طلبن، اینا کاذب تحریمن. وقتیشون میگفت من کاذب تحریمن؟ میگفت هیچ کس به اندازه همون دولت اون موقع کاذب تحریم نبود. بعد این پیشرفت ها و امکانات رو اینا تولید میکنن، فوش میشنون از به اصطلاح دوستان، بعد کشته میشن، شهید میشن به دست دشمنان. بعد اونایی که میان سرمایه محصول کار اینا رو تحویل دشمن میدن، و اونا هر کدوم 100 تا سکه جایزه میدن. اینجوریه، اینا میخوان مملکت به جنگ بندازن. قبل از همین جنگ یکی از همین با که آزادان همیشه همینجا حرف میزنه و میگه، گفت که اینایی که میگن هسته ای رو تسلیم نشین، تحویل ندین، اینایی که میگن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا فلان، اینا میدونن که اگر جنگ و چیزی بشه به اینا که صدمه نمیخوره، اینا رو که کسی نمیزنه، اینا رو که این ردهای اول دونم حکومت و ارتش و سپاه و فلان، اصلا همش همینها رو زد آمریکا و اسرائیل. تا شخص اول که برژینسکی، تئوریسین یهودی صهیونیست کارتر بود، چون یهودیای صهیونیست هم کنار جمهوری خواهان هم دموکرات ها عملا اینا رهبری میکنن، اونجا گفت که از روزی که انقلاب ایران پیروز شد، فکر حمله نظامی به ایران از همون روز اول ما داشتیم. اصلا هایزر رو فرستادیم ایران که ارتش و ساواک نمیتونن، متلاشی شدن، سازمانشون به هم ریخته، شما برید کودتا کنید. گفت به رئیس جمهور، گفتم ما الان هیچ راهی نداریم، باید بریم کودتا کنیم، ولو ده ها هزار نفر کشته بشن و الا ایران از دست ما میره، نفتش و امکانات رو همه چی.
رئیس جمهور گفت برو ترشه بیار ببینیم چه جوریه. رفت، بعدم گفتم چند صد تا ژنرال میخوام که تو جنگ ویتنام بودن و من خودم انتخابشون باید بکنم، اینو به من بسپر، این بودجه، این اسلحه ها، اینا رو بده، بعد میرم ایران رو کودتا میکنیم، یه چند ده هزار آدم رو میکشیم تموم میشه. آمدم ایران که اینو بررسی کنم از نزدیک، دیدم اصلا این با هیچ جای دیگه ایران قابل مقایسه نیست. اصلا حاکم ایران خمینیه، نه آمریکا، نه شاه. او هر چی میگه ملت، اصلا ایران رفته از دست. اینو یکی دو ماه قبل از پیروزی انقلاب گفت. از همون موقع اینا می‌خواستن جنگ و کودتا را بندازن. تو همین الان که حمله نظامی، این طرح همیشه بوده. اسناد لانه میگه تا حد اکثر اونم دو سال دیگه چی جمهوری اسلامی حتما اول گفت 6 ماه، بعد دو سال دیگه حتما سقوط میکنه به دلایل اقتصادی و اعتراض و تحریم و اینا. اون موقع تمام کاری که الان میشه از اول همینا میشده. اینا برای شماها که تون تازه اومدین، خیالتون برای اولین باره، برای آخرین بارم نیست. حرفایی که داخل کشور نمیزنن اون موقع هم همینا. صدام حمله کرده بود، یه مقداری چند هزار کیلومتر اینا رو گرفته بود، بعد بعضی از همینها به عنوان دفاع از ایران که ما کشته ندیم، خسارت نبینیم، گفتن که خب چند هزار کیلومتر گرفته، حالا میخوام بگیریم چجوری بیه. همه دنیا که پشت صدام بسودن، حتی جنگ تموم شد یکی از اینا گفت خب اگه همون موقعی که ما گفتیم صلح میکردیم، ما اون موقع هنوز مثلا 20,000 شهید داده بودیم، 8 سال مقاومت کردید شد 200,000، حالا خوب شد. خب همون موقع مذاکره درست میکردن، یعنی بده بره، یعنی او چند تا استان رو بده بره. بعضی همینجوری هم همین الان هم نظرشون همینه. ای تیپا اسمش همی که ما مراقب خاطر منافع ملی، امنیت ایران. اتفاقا هر وقت اینا حرفشون شنیده شده، خشونت و حمله شروع شده، چون دشمن میگه این اینا خوب وامیدن. یعنی وقتی که سیگنال میدی که آی ما ضعیفیم، ما نداریم، ما نمیتونیم، اینجوریه فلان، او دقیقا همون لحظه میفهمه که باید زدت. ولی وقتی که امام میگفت که اگر بیای ما جنگ جهانی سوم را میندازیم، میفهمه نباید بیاد. وقت برژنش میگه، گفتم ما میتونیم به ایران حمله کنیم، میتونیم بمباران کنیم، میتونیم ترور کنیم، یه چیز زیادی رو بکشیم و خراب کنیم، اما یک جنگ جهانی شروع خواهد شد که حداقل 20 سال طول میکشه و کل منطقه و بخشی از جهان رو میگیره، آخرش آمریکا دیگه آمریکا نخواهد بود، دیگه ما تموم میشیم. و بجنسکی میگه من به کارتر گفتم نکن یه وقت ما هزینه سنگین میدیم هیچ هم آخرش نیست، چون ایران یک کشور نیست، ایران یک انقلاب است، یک انقلاب معمولی نیست، یک انقلاب بین المللی است. اینا میلیون ها طرفدار دارن تو دنیا که ایران رو از کشور خودشون بیشتر بهش علاقه دارن، که رئیس جمهور ایران وقتی میره شهید خامنه ای عزیز ایشون هر کشوری میرفت اصلا مردم اون کشور بدون هماهنگی با حکومتشون میامدن استقبال و جمعیت. پاکستان رفت ملت صدها هزار آمدن، بعد نمیذاشتن ماشین بره جلو، لاستیکای ماشین ایشونو میبوسیدن. یه عده در داخل میگفتن با این شعارهای انقلابی ایران منزوی شد. بعد امام محمد گفت کی منزوی شده؟ ما منزوی شدیم یا آمریکا؟ بعد امام گفت من یک پیشنهاد میدم برای که بفهمیم کی منزوی شده. رئیس جمهور ما که آقای خامنه‌ای بودن، رئیس جمهور ما و رئیس جمهور آمریکا و شاه انگلیس را بیفتین هر کشور تو کشورهای دنیا برین ببینین ملت‌ها و روشنفکران مردم تو دا ببینین اونا از کی استقبال میکنن. بعد امام گفت برای شما گوجه فرنگی و تخم مرغ پرت میکنه، برای ایران میان لاستیکای ماشین جن میشن. حالا بگید کی منزویه؟ ما منزوی نیست، ما محبوبیم. همین الان هم شما بهتر میدونید الان ایران محبوب ترین ملت و کشور جهانه. رسانه ها رو تعقیب میکنید میبینید دیگه همه جای دنیا. الان دیروز تو مکزیک تیم فوتبال تو مکزیک بوده، مکزیکی ها یک جمعیتی آمدن میگن که شما مکزیکی. یک نماینده ایران تو یک سمیناری در تو کشور تانزانیا اسم چندین کشور رو میبره، نماینده ها مثلا سه تا، اسم ایران رو که میاره ول نمیکنه. یه بند خدایی میگفت من به ایتالیا رفتم رستوران فهمیده ایرانی هم پول از من نمیگیره. چند نفر دیگه میگه ما تو مترو وارد شدیم توی کشور دیگه تو اروپا، تا فهمیدن ایرانی میگفت به خدا جلوم بلند شدم گفتن شما باید بشینه رو صندلی. خب ایران الان قدرت و مقاومت نشون داد، الان شده تو دنیا محبوب. و آمریکا و اسرائیل در طول عمرشون به اندازه الان منفور در دنیا نبودن. حالا کی منزویه؟ همون موقع به امام میگن با اشاره انقلابی ایران منزوی شد. امام گفت اونا منزوی شدن. خب این امتحان کنید بریم تو مردم. امام گفت شما تو بین مردم کشور خودتون جرأت نمیکنید برید. کشورهای دیگه هم که ما میریم این همینجوری، شما بیاید ببینیم کی منزویه. شما منزوی نه ایران. الان دوباره همون حرفا همون بحثا.
اینم بگم دیروز مشهد بودم. مشهد
همین جلسه های شبانه من میرم گاهی. از نظر آگاهی مردم این بعضی خیال میکنن اینا مثلا عوامن، سیاست سرشون نمیشه، اطلاعات ندارن. 7-8 تا سوال که نمیکردن مثلا به وارد بحث میشدن. مردم معمولی کوچه خیابون چنان دقیق اخبار رو پیگیری میکنن. بعد چیزایی که من میخواستم توضیح بدم، کجا منطقه پایین شهر مشهد بودم من دیروز، از اونجا من یه چیزی گفتم 4 تا اطلاعات آورد، گفت بعد از این یه اتفاق افتاده که من خبر نداشتم. بعد مثلا ما رفته بودیم به اینا اطلاعات بدیم راجع به مسائل. ببخشید. السلام علیکم و رحمت الله.